میشه، ارزش این زمین ها خیلی بالا میره.
کار ساخت راه آهن 12 سال طول کشید. رضاشاه در این سالها برای تأمین بودجه ساخت راه آهن به قند و شکر و چای مالیات بست، یعنی هزینه ساخت این راه آهن را مردم ایران دادند، اما منفعتش برای انگلیسی ها بود.
این راه آهن رو در زمان ناصرالدین شاه با قرارداد رویتر قرار بود هزینش خود انگلیس بده، که اون قرارداد رویتر بعد از جریان تنباکو منتفی شد، چون میدونید که این قرارداد رژی هم با همون رویتر بود. در زمان رضاخان از جیب خود مردم ایران راه آهنی که به نفع قدرت‌های بالا بود ساخت، و تا زمان انقلاب اجازه ندادند راه آهن خانقین به یعنی شرق به غرب کشیده بشه.
جنگ جهانی دوم که آغاز شد، شوروی و انگلیس در برابر آلمان با هم متحد شدند. متفقین می‌خواستند نیروها و امکانات خود را به وسیله راه آهن از خلیج فارس به دریای خزر بفرستند تا مانع از پیشروی هیتلر در شوروی شوند.
استعمار و تحقیر ملت‌ها و غارت منابع مالی ملت‌ها و فاسد کردن منابع انسانی ملت‌ها ناشی از اون حاکمیت جاهلیت است.
حاکمیت جاهلیت است.
وقتی جاهلیت حاکم شد، شما می‌بینید ملت‌های بسیاری در سطح جهان در زیر چکمه استعمار له می‌شوند، منابع آنها غارت می‌شود، خود آنها تحقیر می‌شوند، سال‌ها عقب می‌افتند. ملت‌های استعمار زده بعضی ده‌ها سال عقب افتادند، بعضی قرن‌ها عقب افتادند.
در همان ایامی که کارگران ایرانی در کوههای شرقی البرز مشغول کشیدن راه آهن و ساخت پل ورسک بودند، در کوههای غربی البرز هم هزاران کارگر ایرانی مشغول ساخت جاده چالوس بودند تا رضاخان راحت‌تر به اراضیش در چالوس و هتل رامسرش برسد، جاده‌ای که طبق اسناد انگلیسی یکی از بی‌خاصیت‌ترین جاده‌های ایران بود که با هزینه زیاد ساخته شد.
به عنوان نمونه عرض بکنم جاده هایی کشیده شد، شاید برای شنوندگان ما جالب باشه. ما یه جاده داریم امروز به نام جاده مخصوص در بین تهران و کرج. شاید این جای این سوال باشه، جاده مخصوص یعنی چی؟ این جاده مخصوص در حقیقت در اون مقطع کشیده شد تحت عنوان جاده مخصوص اعلی حضرت برای سفر رضاخان به شمال، و این جاده مخصوص ایشون اساسا کشیده شد.
7 دفترخونه تو مازندران دایر کنید، 2 شیفته که برای هر کدوم از زمینا یه سند منقوله‌دار تهیه کنم.
تعداد املاک مورد نظر اعلیحضرت در استان مازندران و گیلان خیلی زیاده. سیاهشون رو تهیه کردم تا به نظر همایونی برسونم. خیلی از مالکینشون رو راضی کردیم که خل تملک بشن. اون دهی هم که رضایت ندادن جسارتن کار به چوب و چماغ کشید. یه درم حبس کردیم تا رضایت بدن.
رضاخان در طول مسیر 5 اقامتگاه ساخته بود تا موقع خستگی در آنها استراحت کند. این جاده اختصاصی شاه بود و اگر مردم عادی می‌خواستند از آن رفت و آمد کنند، باید از شهربانی اجازه می‌گرفتند. یک سال بعد از افتتاح جاده چالوس، ساخت تونل کندوان آغاز شد تا رضاشاه زودتر به املاکش برسد. تونلی 1800 متری که کندنش 11 ماه طول کشید.
یکی از بحث هایی که در مورد دوره پهلوی به ویژه دوره رضاخان مطرح هست این هست که رضاخان پایه‌گذار ایران نوین یا جدید یا پیشرفته بود یا تلاش های رضاخان برای فضاهای اقتصادی کشور کرد یا مثلا نقل میکنن برخی از برخوردهای قاطع رضاخان با برخی از کسانی که مثلا امنیت مردم یا اقتصاد مردم رو به خطر مینداختن یا کشیدن راه آهن یا مثلا برخی از جاده ها و این نوع اتفاقاتی که در دوره رضاخان مطرح میشه که اینا اتفاق افتاد و میخواهد به این گونه نشان داده بشه و القاء بشه که دوره رضاخان دوره‌ای بود که رسیدگی به کشور از بعد اقتصادی و امنیتی و اجتماعی خیلی خوب انجام میشد.
متاسفانه ما میبینیم هنوزم از اساتید امروزی ما میگویند که آقا رضاخان خدمت کرد، رضاخان دانشگاه درست کرد، رضاخان پل درست کرد، رضاخان تونل کندوان درست کرد. همشون در خدمت استعمار بود، همشون در خدمت استعمار بود.
راه آهن هم که میکشیدن، راه آهنی میکشیدن که بیش از اون چه که به نفع ایران و تجارت ایران باشد به نفع اتصال دو جبهه متفقین بود که علیه آلمان باید اون روز می جنگیدن. راهن سراسری این است، راهن شمال و جنوب برای این بود که شوروی اون روز را وصل کنن به جنوب که محل استقرار انگلیس ها بود در خلیج فارس، بتوانند سلاح منتقل کنن. طرفداران رژیم منحوس و توفاله های رژیم گذشته هنوز که هنوز است بعد از گذشت 50 سال صحبت راه آهن شمال و جنوب را می کنند، راه آهنی که بر اساس طرح خائنانه به وجود آمد، بر اساس عدم رعایت استقلال این ملت به وجود آمد و در آن آبرو و شأن این ملت رعایت نشد. یکی از مستشرقینی که آمده است در ایران سیاحت کرده است در همون دوران میگه من تعجب میکنم چطور راهن ایران از این شهرها عبور نکرده است که محل عمده تجارت ایران است. همین جاهایی که امروز ما به حمد الله به برکت جمهوری اسلامی میبینیم که زیر پوشش ارتباطات و اتصالات و مواصلات صحیح قرار گرفته است. نه کمیت اون چه که در این مملکت قبل از جمهوری اسلامی انجام گرفته است و نه کیفیت اون قابل مقایسه نیست با اون چه که این نظام مردمی و خدایی جمهوری و اسلامی انجام داده است.
حجت الاسلام دکتر مهدی ابوطالبی.
اما در هر صورت این مدل اتفاقات افتاد و یه نکته خیلی مهم اینه که از جمله انتقاداتی که امثال شهید مدرس در همون مقطع تاریخی به رضاخان دارن اینه و خیلی ها حکومت رضاخان رو حکومت سیاست به اصطلاح شبه مدرنیزه کردن ایران میدونن، یعنی یک مدرنیزاسیون سطحی، یعنی تلاش میکردن که یه سری از ظواهر کشور رو در تا اونجایی که باز به منافع حاکمیت یا منافع بیگانگان بود رو تغییر و پیشرفت ایجاد کنن، ولی آنچه که نیاز اصلی بود مورد غفلت واقع بشه. ولذا شهید مدرس جمله‌ای داره که میگه که این سیاست سیاستی است که یک جوان ایرانی روستایی به دلیل این مدل سیاست‌ها ممکنه کروات بزنه، کچلوار بپوشه، فکلشو درست بکنه، ولی از اولین امکانات یعنی آب آشامیدنی سالم برخوردار نیست. یعنی آنچه که باید به عنوان پیشرفت و توسعه اتفاق بیفته که مشکلات مردم حل بشه و کشور به سمت آبادانی بره در سیاست‌های رضاخان نیست. از جمله آثار سیاست‌های رضاخان رو خانم نیکی کدی به عنوان یک نویسنده آمریکایی که محقق تاریخی هست و اتفاقا میانه خوبی هم با انقلاب اسلامی نداره، ایشون در کتاب ریشه انقلاب ایرانش تاکید میکنه که سیاست‌های اقتصادی رضاخان باعث کاهش ارزش پول ملی ایران و کاهش وضعیت اقتصادی ایران از لحاظ رشد اقتصادی و عدم پیشرفت کشور در عرصه‌های عمومی شد.
بیا حالت بندگی را بسازی، به رنگ خدا زندگی را بسازی، بیا رکعتی آسمانی بخوانی، قنوتی پر از مهربانی.
موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز، رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
عاشق و بال و پربسته‌ای تو،
خدا را صدا کن که باران بگیرد،
بخوان تا جهان بر تو آسان بگیرد،
بخوان تا دلت رنگ دریا بگیرد،
شبت رنگی از صبح فردا بگیرد.
از خانه تا حرم راهی نیست،
می شود یک لحظه ایستاد،
دست روی سینه گذاشت
و عاشقانه اذن دخول خواند.
به محضرتان دعوت شده ایم،
به روضه رضوان،
به آینه و آب، به سیب و سلام،
به زیارتتان آمده ایم
در تشرف.
از شوق زیارت پر شور و هیجانم، از شوق زیارت پر شور و هیجانم، آنقدر که بند آمده از شوق زبانم، آنقدر که بند آمده از شوق زبانم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. خدمت یکایک شما عزیزانی که برنامه تشرف رو دنبال میکنید، امروز سه‌شنبه، بنده احمد غلامعلی هستم. قصد دارم که با همدیگه به محضر امام صادق علیه السلام مشرف بشیم و اخلاقمون رو از امام صادق یاد بگیریم، کاستی‌های اخلاقیمون رو هم انشاءالله برطرف کنیم. با همدیگه میریم زیارت امام صادق علیه السلام.
اللهم وكما جعلته معدن كلامك ووحيك وخازن علمك ولسان توحيدك وولي أمرك ومستحفظ دینه.
زیارتتون قبول باشه. دلها رو روانه مدینه کردید و در کنار قبور مطهر ائمه بقی سلام دادید. خوشا به حالتون. امام صادق علیه السلام فرمودن که للحاسد ثلاث علامات، یقتاب اذا غاب و یتملق اذا شهد و یشمت بالمصیبه. کتاب خصال صفحه 121، کتاب خصال شیخ صدوق رضوان الله تعالی علیه، از عالمان قرن چهارم، متوفای 381، که خب با عصر معصومین نزدیک بوده، با 3-4 تا واسطه خیلی از این روایت ها رو میتونه شنیده باشه. اینجا امام فرمودن که حسود 3 علامت داره: پشت سر غیبت میکنه، در حضور تملق میگه و در مصیبت شماتت میکنه. شاید هم بتونیم بگیم این 3 با هم دیگه باید باشه. امیدوارم که انشالله میان ما و شما عزیزان کسی که این ویژگی ها رو داشته باشه وجود نداشته باشه، اما خب ما بالاخره باید مراقب باشیم دیگه، که نکنه خدای نکرده این خصلت ها در وجود ما باشد. خدای نکرده آدم حسود چشم دیدن نعمت های الهی رو برای دیگران نداره. میدونید که حسادت با قبط عزیزان فرق داره. قبط وقتی است که من عقل دیگران، حافظه دیگران، ثروت دیگران رو میبینم و میام با خدای عزیز خودم گفتگو میکنم، خدایا خودت به او عقل دادی، به منم عقل بهتری بده، خدایا تو به او ثروت دادی، به منم ثروت بیشتری بده. اما گاهی ماها حواسمون نیست، مرز حسادت و قبطه رو نمیدونیم چیه. امروز که به محضر امام صادق علیه السلام مشرف شدیم، حضرت به ما شاخص معرفی کرد. خودمون رو بیاییم با این شاخصها محک بزنیم و اگر خدای نکرده چنین ویژگی هایی در ما هست بدونیم که داریم حسادت میکنیم. این شاخصها چیه؟ اولیش غیبت کردنه. یعنی یه دفعه نگاه میکنید این فرد از روی اون حقارتی که داره، از روی اون احساس کوچیکتری که داره، از روی اون احساس کهتری که داره، پشت سر یکی دیگه شروع میکنه حرف زدن. چرا؟ چون انقدر جرأت نداره که جلو روش بره عیب‌هاشو بگه، نواقصشو بگه، کاستی‌هاشو بگه، پشت سر شروع میکنه حرف زدن. اینو توجه کنید، اینها با نقد علمی فرق داره. یه دفعه هست شما از من میپرسی فلان عالم چگونه هست، من به شما میگم کتابهاش موجود، از منابع ضعیف نقل میکنه، هرچند خودش آدم خوبی هستش، سخنرانه، اما حرفش ضعیفه. این اشکالی نداره، شما دارید مستند بیان میکنید، به خودش هم میگید که خودشو اصلاح بکنه، این نقد علمیه، این مشکلی نداره. اما اینی که آدم پشت سرش حرف بزنه از روی حقارت، این نشونه حسادته. انشاءالله یه صحبتی رو از حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاجهای انصاریان گوش میکنیم با هم دیگه، بر میگردیم دو تا نشانه دیگر رو هم با هم مرور میکنیم.
برگوهر پاک آل احمد صلوات، بر آینه جمال احمد صلوات، بر شیخ ائمه وارث علم نبی، بر صادق آیین محمد صلوات، بر صادق آیین محمد صلوات.
اومد زیارت حضرت صادق علیه السلام. امام خونه بودن وقتی که نشست روبروی امام ششم، یه چند تا دیگه قبل از ایشون هم اومده بودن، یه بشقاب گلی با یه دونه انار که تو بشقاب بود کنار امام ششم بود. وقتی ایشون نشست جلوی اونا، فرمودن عبدالله ابن یعفور تا چند اندازه حرف ما رو گوش. من توضیح حرفشو بگم، خیلی جالبه. گفت یبن رسول الله، این انار مال چند تا باغه؟ خب معلومه مال یه باغه. مال چند تا درخته؟ خب معلومه مال یه درخت. مال چند تا مالکه؟ خب معلومه مال یه مالک. چند جور آب پای این درخت میاد؟ یه جور آب، آب چاه یا آب چشمه است یا آب رودخونه است. گفت یبن رسول الله، با دست مبارک خودتو این انار رو نصفش کنید، دو طرف پوشخاب بذارید، به من بگین نصف این انار حرامه نصفش حلاله، من نمیپرسم چرا. حلاله رو چشمه، حرامه رو چشمه، من نمی‌دونم.
خداوند انشاءالله همه مبلغین و مروجین دین رو حفظ کنه که ما سر سفره همین عزیزان بزرگ شدیم و اینها مطالب دینی رو با زیبایی برای ما تبیین کردن. خدا حفظشون کنه، آجای انصاریان رو. دومین شاخصی که امام سجاد علیه السلام معرفی میکنه، میگه آدم حسود وقتی که طرف رو میبینه تملق میکنه. این نشونه حسادته. یعنی این گونه تملق کردن و اینها بیشتر نشونه حسادته، چون نمیتونه مثلا اون حسادت خودش رو پنهان بکنه، شروع میکنه در یه حالت لبخند زدن، یه لبخند تصنعی زدن و تعریف کردن. اینم نشونه حسادته. فکر نکنید که خیلی فرد داره تعریف میکنه. و سومیش که خیلی هم مهم هستش، حضرت میفرماید و یشمتو بالمصیبه. بحثم رو جمع کنم، انشالله که این ستا ویژگی در ما نباشه ها. وقتی که فرد نیست پشت سرش غیبت کنیم، جلو روش تملق بکنیم، و وقتی مصیبتی بهش رسید خدای نکرده سرزنشش کنیم، ناراحتش بکنیم. حالا چه مصیبت مالی باشه، چه مصیبت جانی باشه، وقتی که بنده خدا اومده ماشینشو دزدیدن. بله، تقصیر خودته دیگه. 100 بار بهت گفتم که این ماشینو وقتی یه جایی میذاری قفل پدالشم بزن. چشم نداره یه ماشین خوب طرف رو ببینه، شروع میکنه این حرفا رو زدن. امیدوارم که انشالله ما و شما در این برنامه های تشرف یاد بگیریم، یواش یواش اخلاقمون اخلاق اهل بیت بشه و از اخلاق دشمنان اونها دوری کنیم. قربان امام صادق علیه السلام برم که بیشترین روایات ما از آن امام عزیز است. و السلام علیکم و رحمت الله.
زیبنده توست نام صادق الحق که تویی امام صادق.
زیبنده توست نام صادق الحق که تویی امام صادق.
صدایی ماندگار،
جلوه‌ای از جامعه دینی.
رادیو معارف، روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
آهای رود پریشون، رها کن سختگیری های کوها، اگر آرامش دریا را میخواد.
زندگی شیرین است.
زندگی چرخش این عقربه هاست. زندگی تک تک این ساعت هاست.
آهای تنهای بیتا، بیا و سادگی رو زینتت کن، اگه زیباترین رویا رو می
زندگی زیباست.
همه زیبایی ها تو خونوادست، یه گل تنها اگه باشه میمیره. مسافر تو مسیر سخت دنیا، کنار هم سفر آروم میگیره.
سفره مثل گل زیبا و ساده،
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام یگانه بی همتا. مردم شریف و نازنین ایران سلام، روز شما بخیر باشه. لحظه های زندگیتون زیبا، هر روز میتونه بهترین روز زندگیمون باشه اگه همیشه به خانواده عشق بورزیم و دوستشون داشته باشیم.
خانواده عزیزم، وجودتون برای من یه عاشقانه زیبا مثل بهاره. دوستتون دارم.
وقتی خونه تو آرامشه، حتی دنیا میتونه زیبا بشه، پس چقدر خوبه با هم بمونیم. میسازیمش آینده را، وقتی داریم روی لبامون خنده را. هر جا که هم دل باشی میتونیم.
همیشه میشه عشق و محبت رو به خانواده داد و منتظر لحظه های خوب زندگی بود، منتظر خبرهایی که حال دلمون رو خوب کنه.
قاصدک آورد خبر به قلب کاشانه تو، دوباره مهمون شده عشق به خانه تو، به خانه تو. وقتی خونه تو آرامشه، حتی دنیا میتونه زیبا بشه، پس چقدر خوبه با هم بمونیم.
از امروز میخوایم یه مهارت تازه رو برای زندگیمون یاد بگیریم، مهارتی که به ما کمک میکنه تا زندگیمون زیباتر بشه.
توی زندگی هر کدوم از ماها ممکنه شرایطی پیش بیاد که زندگیمونو برامون غیر قابل تحمل کنه، یعنی اتفاقایی که گاهی به قول معروف صبرمونو لبریز میکنه. این اتفاقا برای همه هست و کسی نمیتونه بگه که من همچین چیزی رو تجربه نکردم، اما مهم اینه که باهاش چه برخوردی کنیم و چه رفتاری داشته باشیم. خیلی هستن که خودشونو میباسن و این حس باختن زندگی رو نابود میکنه و یه جایی انگار ایستادی و دیگه قرار نیست حرکت کنی. اما خیلی دیگه هم هستن که در سخت‌ترین شرایط یه قانونی برای خودشون دارن و اونم اینه که من میتونم، و این حس توانستن ناخودآگاه امید و انگیزه رو به زندگی وارد میکنه. زندگی میتونه همیشه زیبا باشه به شرطی که در هر شرایطی به قدرت توانستن خودمون ایمان بیاریم.
امروز میزبان سرکار خانم دکتر منصور سادات چاوشی هستیم و قرار است تاباوری در زندگی بگیم. خانم دکتر سلام، صبح شما بخیر، خیلی خیلی خوش اومدید.
متشکرم. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما دوست عزیز و مجری توانمند سلام عرض میکنم. خدمت دوستان عزیز عرض سلام، ادب و احترام دارم. انشالله که روز و روزگارانشون و روزگارانمون پرخیر و پربرکت باشه.
انشالله ما که تاباوریمون به سر آمد شما رو دیدیم بالاخره بعد از مدت ها.
لطف شما.
خدا رو شکر که صحیح و سلامت شما رو میبینیم و همچنان شاداب و خندان
و همچنین زنده باشین انشالله.
یه سوال از شما هم داریم دوستان شنونده که تجربه هاتون رو برامون بفرمایید. بزرگترین صبری که تو زندگی داشتین چی بوده؟ بزرگترین صبری که تو زندگی داشتین چی بوده؟ تجربه هاتون رو بفرمایید تا دیگران هم اگه مشکلی دارن با تجربه شما شاید بتونن مشکلشون رو برطرف بکنن. دو تا شماره تلفن داریم، 329-10-551 329-10-552 با پیش شماره 025 و سامانه پیامکیمون 3553 در اختیار شماست.
دیوارا رو پیش روت بردار، آدم تو تاریکی نمیشینه، هرگز کسی از عمقه دره زیبایی کوه نمیبینه. دیوارا رو از پیش روت بردار، آدم تو تاریکی نمیشینه، هرگز کسی از عمقه دره زیبایی کوه نمیبینه.
الهی که همیشه پر از امید و نشاط و شادابی باشید. تاباوری در زندگی موضوع اصلی هستش که امروز در برنامه زندگی زیباست بهش میپردازیم همراه با سرکار خانم دکتر منصور سادات چاوشی، روانشناس و مدرس دانشگاه. شما هم قراره که تجربه هاتون رو بفرمایید از اینکه بزرگترین صبری که تو زندگی داشتید چی بوده. 329-10-551 و 2 با پیش شماره 025 خطوط تلفنی برنامه زندگی زیباست، 3553 سامانه ارسال پیام کوتاه. خانم دکتر چاوشی در خدمتتون هستیم.
خواهش میکنم. تاباوری را اگه بخوایم به زبان خیلی ساده بگیم مثل این میمونه که من معلمم مثال میزنم با ذکر یک مثال. یه فردی داشته توی یه مسیری راه میرفته و بعد یه مرتبه پاش به یه سنگی، به یه گودالی گیر میکنه و میخوره زمین و پا زخمی میشه.
بله.
درد خیلی زیادی داره، خون ریزی داره و ناراحتی زیادی رو برای فرد ایجاد میکنه و محدودیت حرکتی، یعنی دیگه نمیتونه به اون طوری که داشته راه میرفته الان مسیر رو ادامه بده. بعد این فرد با وجود این که این درد رو داره و این حالا خون ریزی زخمی شدن رو داره، سعی میکنه که دنبال یه راه حلی، یه راه چاره‌ای باشه، حالا با چیزای دم دستی که داره زخم رو پانسمان میکنه، با دردی که داره دنبال چوب دستی میگرده، عصایی میگرده، یا یه فردی که داره رد میشه ازش کمک میخواد، بلند میشه، خودش رو میتکونه و با وجود دردی که داره به مسیرش ادامه میده. منتها خب این بار نمیتونه خیلی رهرو باشه و تند حرکت بکنه. ممکنه دستش رو به دیوار بگیره، آروم آروم حرکت بکنه. جلوتر که میره یه مقداری مثلا از دیگران میپرسه، دکتر خوبی سراغ دارن، خودش اگر پمادی، زمادی چیزی رو داره به این پا میزنه، ولی با همین پای زخمی که سعی کرده تیمارش کنه ولی هنوز هم دردهایی رو داره به مسیر خودش ادامه میده و آهسته و پیوسته میره تا به اون مقصدی که داره برسه.
بله.
دقیقا توی تاباوری هم همینطوره، یعنی مسائل و مشکلات توی زندگی ما هستن. اصلا ما شاید یکی از نشانه های زنده بودن اونه که روز، هر روز شاید برای ما یه مسائلی به وجود میاد که لزوما ممکنه مشکل نباشه. مسائلی که به وجود میاد، کاری که ما انجام میدیم اینه که اگر بخوایم آدم تاباوری باشیم، اون مسئله و مشکل رو قبول میکنیم، دردمون میاد، اذیت میشیم، مسیرمون ناهموار میشه، ناراحتیایی رو تجربه میکنیم، اما به اون مسیر ادامه میدیم.
بله.
حالا مشکلات متفاوتی ممکنه وجود داشته باشه، مثلا مشکلات ریزی وجود داشته باشه در طول روزمره، یا نه مشکلات بزرگتری، مثلا مشکلاتی در شغل به وجود بیاد، مشکلاتی نمیدونم در مسائل اقتصادیمون، یا نه در سلامتیمون، حالا یا برای خودمون یا برای عزیزانمون، یا مشکلاتی خدای نکرده فوتی، یا تو روابط مثلا طلاقی، مشاجراتی که آدم ممکنه تو زندگی داشته باشه و گاهی از اوقات ممکنه خیلی بزرگتر بشن، اینا ناملایمات هستن. پس بنابراین